مهمانی بهار همدلی را به باغ امیدمان دعوت می‌کنیم.
شما هم دعوتید.
چون دلتان گره خورده است به مهربانی و شعر همدلی بر لب‌هایتان جاری است. هشتگ بهار همدلی.
و حالا درس فارسی پایه دهم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض می کنم خدمت همه دانش آموزای عزیز، به ویژه دانش آموزان پایه دهم که با کتاب فارسی درس 13 امروز در خدمتتون هستم. عنوان این درس هست گردآفرید، که از شاهنامه فردوسی انتخاب شده، در قالب مثنوی هست. نوع ادبی این متن ادبیات حماسی است و لحنش هم حماسی. موضوع این درس معرفی گردآفرید و بیان پهلوانی سهراب و نیز تدبیر و چاره‌گری گردآفرید در نبرد با سهراب رو توضیح میده. برای شروع این درس بچه‌ها، من باید 4 ویژگی هر حماسه رو براتون تشریح کنم. یکی از این ویژگی‌ها ویژگی داستانی هست. در ویژگی داستانی میگیم ابیات بیان حوادثی هستند که در چارچوب اون داستان اتفاق افتادن. درباره ویژگی قهرمانی میگم بهتون که هر بیتی که درباره قهرمانی‌های شخصیت‌ها توضیح میده، اون بیت زمینه قهرمانی داره. اشخاصی رو توصیف میکنه که در نیروهای مادی و معنوی و قوای جسمانی ممتاز هستند و از دیگران متمایز هستند. ویژگی بعدی ویژگی ملیه. این ویژگی در ابیاتی دیده میشه که اشاره به آداب و رسوم ایرانی و مظاهر فرهنگ و تمدن و مذهب و نظام اجتماعی اخلاقی ما ایرانیان کرده. پس هر بیتی که اشاره به این موارد کرده میشه در زمینه ملی محسوبش کرد. و ویژگی 4 ویژگی خرق عادت هست. خرق یعنی شکافتن، پاره کردن. خرق عادت ویژگی مربوط به ابیات حماسیه. به ویژه حماسه فردوسی ما درش خرق عادت زیاد داریم. حوادث و اعمالی که با منطق و تجربه علمی و عقلی ما سازگار نیست. یک رویدادهای غیر طبیعی و خارج از نظام عادتها رو بیان میکنه، مثل عمر 1000 ساله زال در شاهنامه، مثل رو این تن بودن اسفندیار، مثل جنگهای رستم با دیو، دیو سپید، ارژنگ دیو و از این دست. و در داستان مثلا کاوه آهنگر، 2 از دوش ضحاک می روید. این روییدن مار از دوش و کتف ضحاک هم ویژگی خرق عادته. خب، شخصیت های داستان گردآفرید کیا هستند؟ یکی گژدهم هم فرمانده و نگهبان دژ سپیده. دژ به معنی قلعه. این فرد از پهلوانان سالخورده ایرانیه که پدر گردآفرید هم هست. خود گردآفرید که دختر گژدهم هم هست، بعد از اینکه از اسارت هجیر به دست سهراب خیلی ناراحت میشه، لباس رزم میپوشه و به میدان جنگ میاد و وقتی در نبرد با سهراب خودشو ناتوان میبینه، از نظر نیروی جنگی خودشو ناتوان میبینه، اون وقت دست به حیله و فریب میزنه و از فریب زنانه ای استفاده میکنه تا سهراب رو از سپاهش جدا کنه و با خودش تا درگاه دژ سهراب رو همراه کنه. از اون به بعد خودش وارد دژ میشه و اجازه نمیده سهراب وارد شه. این هم حیله‌ای بوده که گردآفرید میبنده و هم جنگی که گردآفرید در میدان نبرد با سهراب میکنه توی این درس توضیح داده شده. هجیر معنی کلمش به معنی نژاده با اصالت، از پهلوانان ایرانی پسر گودرز هست که در ابتدای نبرد به دست سهراب اسیر میشه. حالا سهراب کیه؟ بچه‌ها میدونیم که رستم همسری داشته از دختر شاه سمنگان به نام تهمینه و از تهمینه دختر شاه سمنگان پسری به دنیا میاد به نام سهراب. اما چون سمنگان در سرزمین توران بوده و سرزمین توران پیوسته با ایرانیان در نبرد بودن، رستم به سراغ پسرش نرفته بوده. سهراب وقتی بزرگ میشه نام و نشان پدر رو از مادرش میپرسه. مادرش به اون میگه که تو پدری داری به نام رستم، پهلوان ایرانیانه و پهلوانی است که از همه نظر برجستگی و امتیاز داره. سهراب با خودش میگه چو رستم پدر باشد و من پسر، نباید بگیتی کسی تاجور. به همین دلیل وقتی که بزرگ میشه سپاه گرانی گرد میاره و به سمت ایران حمله میکنه، با این اندیشه که شاه ایران رو شکست بده و پدرش رستم رو به جای اون به شاهی بنشونه و خودش برگرده در توران هم خودش به پادشاهی برسه و اینطور بین سرزمین ایران و توران پیوند ایجاد کنه. این میشه که سهراب به ایران لشکرکشی میکنه. در این لشکرکشی به سپید دژ بر میخوره که قلعه‌ای بوده در مرز ایران و در اونجا با سپاهیان ایرانی روبرو میشه. خب یه استراحتی بفرمایید تا من با بررسی نخستین بیت این متن در خدمتتون باشم. آموزای عزیز، خدا قوت. درس گردآفرید از کتاب فارسی یک رو در خدمتتون هستم. بیت نخست رو با هم از منظر زبانی ادبی و فکری بررسی می‌کنیم. چو آگاه شد دختر گژدهم که سالار آن انجمن گشت کم. خب گژدهم پهلوان کهنسال ایرانی، سالار آن انجمن به معنی فرمانده دژ، انجمن به معنی سپاه هست، سالار انجمن یعنی فرمانده سپاه ایرانی. کم گشت کنایه از اینکه نابود شد، به اسارت رفت. پس وقتی که گردآفرید با خبر شد که فرمانده سپاه ایران اسیر شده، بیت دو: زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. توی این بیت داره ویژگی های گردآفرید رو برای ما میگه، یعنی داره اون رو به ما معرفی میکنه. گردآفرید زنی بود برسان، یعنی مانند، مثل حرف اضافه است و همینطور ادات تشبیه. گرد به معنی پهلوان، سوارم یعنی سوارکار، گردی سوار یعنی سوارکار پهلوان. همیشه به جنگ اندرون. بچه ها نگاه کنید، باز جنگ حرف اضافه هم پیش از جنگ اومده هم پس از جنگ اومده، متممیست با دو حرف اضافه. نامدار یعنی مشهور، سرشناس. پس گردآفرید زنی بود برسان گردی سوار، تشبیه داریم. زنی مشبه، گردی سوار مشبهون به، یعنی زن پهلوانی بود. زنی پهلوان و سوارکار بود و همیشه در جنگاوری شهرت داشت. بیت سه: کجا نام او بود گردآفرید، زمانه ز مادر چنین ناورید. کجا از ویژگی های زبانی شاهنامه فردوسیه، اینجا به معنی که به کار رفته، حرف ربطه. اونطور که من خوندم دقت می کردید، کجا نام او یعنی که نام او گردآفرید بود، نام او نهاد، گردآفرید مسند. زمانه به معنی روزگار. ز مادر، از مادر چنین ناورید یعنی نیاورد، نزایید. زمانه تشخیص داره و از مادر چنین ناورید کنایه از اینکه به دنیا نیاورد و آرایه اغراق هم مشهوده. پس که نام او گردآفرید بود و روزگار از مادر چنین دختری به وجود نیاورده بود، یعنی روزگار چنین پهلوان زنی به خود ندیده بود. بیت چار: چنان ننگش آمد ز کار حجیر، که شد لال رنگش به کردار غیر. همونطور که براتون تعریف کردم، حجیر ابتدای داستان از سهراب شکست میخوره و سهراب به جای اینکه اون رو بکشه، به فرمانده سپاه ایران یعنی هومان اون رو میسپره و اسیرش میکنه. پس الان حجیر اسیر تورانیان شده. چنان ننگش آمد ز کار حجیر، یعنی گردآفرید ایرانی چنان از کار حجیر شرمنده و سرفکنده شد. ننگش آمد یعنی بدش اومد، شرمش آمد، که لال رنگش نهاد، به کردار قیر شد. به کردار قیر یعنی مانند قیر، قیر میشه متمم. بچه ها دقت کنید، در واژه لال رنگ ما درون خود این واژه یک تشبیه میبینیم. رنگ مثل لاله، رنگ مشبه، لاله مشبهون به. بکردار ادات تشبیه هست و غیر مشبهون به. اغراق در سیاه شدن چهره گردآفرید وجود داره. ننگ و رنگ هم جناس هستن. اینکه رنگش مثل غیر سیاه شد کنایه از اینکه خیلی عصبانی شد، بسیار عصبانی شد. وقتی از کار حجیر مطلع شد، چهره شاداب و زیباش مثل قیر سیاه شد. بیت پنج: بپوشید درع سواران جنگ، نبودن در آن کار جای درنگ. درع به معنی زره، لباس جنگی که از حلقه های آهنی ساخته شده. اندر به معنی در، درنگ به معنی تعلل و سستی. بچه ها نبود اینجا فعل اسنادی نیست، میگه در آن کار جای درنگ وجود نداشت، نبود. آن کار متمم، جای درنگ نهاد، جای معطلی، جای سستی وجود نداشت، توقف جایز نبود. جای درنگ نبود کنایه از اینکه وقفه جایز نبود. و جنگ مجاز از جنگجوه، درع سواران جنگجو رو بپوشید. پس گردآفرید آماده شد برای اینکه به نبرد با سهراب بره، چون جای تأخیر و درنگ نبود، توقف رو جایز نمیدونست. بیت 6. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان بادپایی به زیر. گرد آفرید از دژ یعنی قلعه پایین آمد. فرود آمد به معنی پایین آمد، به کردار یعنی ماننده. کمر بر میان، کمر اینجا به معنی کمربنده، کمربند رو میبستن که تیر و نیزه و خنجر رو بر اون قرار بدن. میان و کمر تناسب دارن. میان به معنی خود کمره، کمربند بر میان، کمربند بر کمر بسته قید هست. بادپا اسب تندرو هست، به زیر یعنی سوار و نشسته بر، و مصرع دوم کلن قید این جمله محسوب میشه. پس معنیش اینه، گردآفرید مثل شیر از قلعه پایین آمد در حالی که کمربندش رو بر کمر بسته بود و بر اسب تندروی سوار شده بود. بیت 7. به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. گردآفرید به پیشا پیش سپاه آمد. پیش اینجا به معنی پیشا پیش، اما پیش به معنی نزد و کنارم هست، ولی اینجا به معنی جلو و پیشا پیش سپاه. اندر آمد یعنی آمد. گرد به معنی گرد و غبار، گرد و خاک. پس مثل گرد و غبار به پیش سپاه آمد، کنایه از اینکه خیلی سریع با سرعت به جلوی سپاه آمد. و مثل رعد خروشان، رعد همون تندر بانگ ابره، ویله کرد. ویله صدای آواز و ناله خیلی بلند، نعره کشیدن. توی جنگ ویله کرد به معنی نعره کشید. یکی ویله یعنی ویلهی. گرد و رعد متمم هستند و تشبیه داریم توی این بیت. گرد و کرد جناس داریم و رعد خروشانم استعاره مکنیه و تشخیصه. پس گردآفرید مثل گرد و غبار با سرعت به پیشاپیش سپاه آمد و مثل رعد خروشان فریاد بلندی سر داد. خب یه استراحتی بکنید، با بیت بعدی برمیگردم. خسته نباشید. بیت 8 رو از درس گردآفرید براتون میخونم. تا اونجا گفتیم که گردآفرید به جلوی سپاه سهراب اومد و ویله کرد، فریاد کشید، نعره زد که گردان کدامند و جنگاوران، دلیران و کار آزموده سران. گردان یعنی پهلوانان. پهلوانان کجا هستند؟ کدوم شما پهلوانید؟ جنگاوران همون جنگجویان. پرسید که گردان و جنگاوران کدوم شماها هستید؟ و دلیران و کارازموده، کارازموده یعنی با تجربه، کارازموده سران ترکیب وصفی مغلوب داره. کدام ضمیر پرسشیه؟ به معنی چه کسانی؟ کنایه این بیت کارازموده بود به معنی با تجربه، و سران استعاره از فرماندهان و جنگجویان. پرسید که پهلوانان و جنگجویان و دلاوران سپاه ایران، فرماندهان با تجربه سپاه ایران چه کسانی هستند؟ در واقع گردآفرید در این بیت اومده که حریف طلبی کنه و قدرت خودش رو به رخ سپاه سهراب بکشه. بیت 9. چو سهراب شیراوژن او را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. چو یعنی وقتی که، هنگامی که، حرف ربطه. شیر آوژن به معنی شیر افکن، سهرابی که شیر رو بر زمین میزنه، دشمن رو نابود میکنه، دشمن کوب. مرجع او گردآفریده. او را بدید یعنی گردآفرید رو بدید. بخندید، بچه این خندیدن که توی بیت ها میاد معنیش فقط خندیدن نیست، در واقع نوعی تعجب، تمسخر، تحقیر، اینا هم باش همراهه. لب را به دندان گزید. لب را گزید کنایه از این که شگفت زده شد، متعجب شد. واجارای دال هم داریم. تو بیت ده بیامد دمان پیش گرد آفرید، چو دخت کمند افکن او را بدید. دمان بچه به معنی دمنده، قرنده. بیامد یعنی آمد، چو یعنی وقتی که، دخت کمند افکن یعنی دختر کمند انداز. کمند افکنی، کمند اندازی یکی از مهارت‌های جنگی بوده. تناب رو یک سرش رو گره می‌زدن و پرتاب می‌کردن تا دشمنشون رو به بند بندازن، اسیر کنن. این یکی از مهارت‌های جنگی محسوب می‌شده. مرجع ضمیر در مصرع دوم سهراب هست، پس کمند افکن میتونه کنایه از مهارت در جنگجویی هم باشه. سهراب با قرندگی و خروشان به پیش گردآفرید آمد و وقتی که آن دختر جنگجو او را دید، ادامش در بیت بعدیه که با بیت بعد موقوف المعانیه. بیت 11. کمان را به زه کرد و بکشاد بر، نبود مرغ را پیش تیرش گذر. به زه کردن کمان کنایه از آماده تیراندازی شدن. زه کمان رو وصل میکنه. زه به معنی چله کمانه. وقتی میگه کمان رو به زه کرد، منظورش اینه که کمان رو آماده تیراندازی کرد. بر بگشاد، سینه رو بگشاد، برای اینکه کمان رو در زه قرار بده باید دستهاش رو باز کنه، پس سینه گشوده میشه. بر در مصرع اول به معنی سینه هست. نبود یعنی نبود، وجود نداشت به معنی وجود داشتنه. مرغ به معنی پرنده. اما را در مصرع دوم اصلش رای تغییر فعل و مالکیت هست، یعنی مرغ پیش تیرش گذر نداشت. اما چون ما در کتاب درسیمون این نوع را نیومده، را رو حرف اضافه محسوب میکنیم و میگیم برای هیچ پرندهی در مقابل تیر او گذر نبود. کمان و بر هم مفعول محسوب میشن. بکشاد بر باز کنایه از آماده تیراندازیه. مرغ را پیش تیرش گذر نبود، یعنی مصرع دوم، کنایه از مهارت بسیار در تیراندازیشه. بیت بعدی. به سهراب بر تیر باران گرفت، چپ و راست جنگ سواران گرفت. به سهراب بر، سهراب بچه متممه، به حرف اضافه، بر هم حرف اضافه. گرفت از ویژگی های زبانی شاهنامه است بچه ها. گرفت به معنی آغاز کرد، به کار رفته. چپ و راست قیده، یعنی از هر سو. جنگ سواران یعنی جنگ به شیوه سواران، یعنی در حالی که سوار بر اسب بودن می جنگیدن. جنگ به شیوه سواران. تضاد بین چپ و راست، کنایه چپ و راست یعنی از هر طرف. تیرباران هم کنایه داره، هم استعاره مکنیه داره و هم اغراق داره. برای چی میگم استعاره مکنیه؟ برای اینکه باران از ویژگی های باران باریدنه، تیر مثل باران میبارید، پس استعاره مکنیه است. اغراق هم داره به خاطر اینکه منظورش تیرهای بسیاریه که پرتاب میشد از دو طرف. شروع به تیر زدن کرد گردآفرید و از چپ و راست از هر طرف جنگیدن سوارکاران آغاز شد. بیت 13. نگه کرد سهراب و آمدش ننگ، برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ. سهراب نگاه کرد و ننگش آمد. این شین مضاف الیه ننگ میگیریم، میگیم سهراب به تیر اندازی حریفش نگاه کرد و شرمش اومد. و برآشفت به معنی عصبانی شد، خشمگین شد و تیز به معنی تند، سریع، قیت هست. به جنگ وارد شد، اندر آمد، وارد شد، آمد. ننگش اومد کنایه از این که دون شأن خود دانست. ننگ و جنگ هم جناس دارن. سهراب به او نگاه کرد، خشمگین شد و به سرعت به او حمله کرد. بیت 14. خب دانش آموزای عزیزم، دانش آموزای پایه دهم، درس گردآفرید رو تا پایان بیت 13 از منظر قلمرو زبانی، ادبی و فکری بررسی کردیم. انشالله در جلسات بعد ادامه این درس رو با هم خواهیم داشت. سلامتی و سرافرازی رو برای همه شما آرزومندم. خدا نگهدار.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان. 100 ثانیه با کتاب.
در اخبار وارد شده که امر به معروف و نهی از منکر 3 مرحله و 3 مقام دارد. مرحله قلب، مرحله زبان، مرحله ید و عمل. ما معمولاً از مرحله قلب به جای آن که اخلاص و حسن نیت و علاقه به سرنوشت مسلمانان را درک کنیم، جوش و خروش و عصبانیت‌های بیجا می‌فهمیم و از مرحله زبان به جای آن که بیان‌های روشن کننده و منطقی بفهمیم، موعظه‌ها و پندهای تحکم‌آمیز می‌فهمیم و از مرحله ید و عمل هم به جای این که تبلیغ عملی، حسن عمل و همچنین تدابیر عملی بفهمیم، تنها این مطلب را فهمیده ایم که باید اعمال زور کرد. متنی که شنیدید بریده بود از کتاب 10 گفتار. این کتاب مجموعه 10 سخنرانی یا مقاله است که در طول سالهای 1339 تا 1341 شمسی توسط استاد شهید مرتضی مطهری ایراد شده و یا نگارش یافتند. 7 گفتار این کتاب سخنرانی هایی است که در محفلی ماهانه در تهران به نام انجمن ماهانه دینی ایراد شدند. جلسات این انجمن هر چند مدت زیادی به طول نینجامید، اما در همین مدت کوتاه حیات خود منشأ خیرات و برکات معنوی فراوانی شد و موجب یک سلسله اصلاحات و جنبش ها در امر مسائل تبلیغی و ارشادی شد. کتاب 10 گفتار از جمله آثار پر ارزش انتشارات صدراست.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
چشم براهی قانون انتظار است و دلهای منتظر قدوم نورانیت را چشم براهند. در لحظه‌های حیات، در سختی ها و گشایش ها، ای موعود آسمان.
بگو ماه کجاست؟ در پی دوست به کوی دگران میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن.
مردم و رادیو امسال از خانه ها و در کنار هم، پویش انتظار در دلها.
همراهان گرامی، نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی حریر سخن با موضوع مشاعره.
موسیقی
سوختم به یاد تو شب را قدم نمی‌زدم.